من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، توکلت على الحی الذی لا يموت، والحمد لله رب العالمین. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. سخن ما پیرامون خطبه قدیر و بیان تحت اللفظی عبارات و بعضی از مواقع بیانی از روایات یا بزرگان رو در بحث شرح خطبه عرض کنیم خدمتون. لذا عبارت ما تا به اینجا رسید که وجود نازنین پیغمبر اکرم با بیان اینی که مردم بدونید علت این که شما رو در این جمع میبینیم و اینجا جمع شده اید اینه که لأنه قد علمنی انی ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته و قد زمن لی تبارک و تعالی الاسمت من الناس و هو الله الکاف الكریم فأوحى إلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي يعني في الخلافة لعلي بن أبي طالب وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سخن ما پیرامون علت اجتماع در سرزمین قدیر بود که خداوند منان پیغمبرش را امر کرد که در سرزمین قدیر جمع شوند و با بیان یا ایها الرسول و خطابی که به پیغمبرش کرد دستور و فرمان رساندن ما انزل الیک رو داد که بگو پیغمبر من رسول من برسان و با مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم که این بلیغ یک رساندن عادی نیست بلکه خصوصیاتی درش هست و نکاتی رو پیرامونش عرض کردیم. سخن ما امشب انشاءالله به فضل الهی ابتدا در باب یا ایها الرسول است که وجود نازنین پیغمبر اکرم به عنوان شخصیتی که مقام رسالت دارد. چند نکته رو در ابتدای آیه شریفه در یا ایها الرسول عرض کنم. ببینید اول این نکته که تنها دو جا در قرآن خطاب یا ایها الرسول به نبی مکرم شده است که هر دو جا هم در سوره مائده بوده. یک جا آیه 41 سوره مائده و دیگری 67 سوره مائده. فقط در قرآن دو جا یا ایها الرسول داری که آیه 67 که همینه که عرض ماست که یا ایها الرسول بلغ تا آخر. در جای دیگه آیه 41 که وقتی دقت میکنیم به ظاهر آیه نه بحثی از قدیر نیست، بحثی از ولایت نیست، اما در متن قرآن و عباراتی از این آیه در سوره مائده آیه 41 که دقت میکنیم میبینیم یک آیه ولایی است که بعد انشاءالله سر فرصت عباراتش رو و فرازهای آیه رو بیان خواهیم کرد که همین آیه 41 هم یک آیه ولایی است. خب یا ایها الرسول در بیان خداوند متعال پیغمبرش رو مورد خطاب قرار داده، شخصیت حقوقی پیغمبر مد نظره. پیغمبر ما دو تا شخصیت دارن، یک شخصیت حقوقی است، یک شخصیت حقیقی است. از یا ایها الرسول استنباط اینه که اینجا سخنی که پی خداوند متعال با پیغمبرش دارد یک خطابی است و یک ابلاغی است که یک ارتباط مستقیم با رسالت پیغمبر داره و خداوند الان پیغمبرش رو مورد خطاب شخصیت حقوقی قرار میدهد نه حقیقی. شخصیت حقیقی یه پیغمبر که بر همه تون واضحه، از اون خلقت نورانی رسول خدا که چه عظمتی داره در جای خودش رجوع میکنید و احادیثش رو بررسی میکنید. این که آن حضرت از لحاظ روحی و از لحاظ جسمی چه رتبه ای دارند جای خود داره. این که پیغمبر ما از لحاظ حقیقی فرزند حضرت عبدالله هستند و حضرت آمنه، این تمام این خصوصیات برمیگرده به شخصیت حقیقی پیغمبر. اما ببینید اینجا مد نظر شخصیت حقیقی نیست، شخصیت حقوقی است. یا ایها الرسول یعنی ای کسی که یک سمتی به تو داده ام، تو رسول من هستی، لذا با تو کار دارم، امری دارم، بلق. مورد دیگه‌ای که در این مطلب هست اینه که حال که بحث شخصیت حقوقی است، اغراض شخصی کنار میره، عاطفه شخصی کنار میره، خیشاوندی کنار میرود، یک سخن میشه اونه که با بیان پیغمبر اکرم در همین خطبه قدیر چند فراز قبل که گذشت و اعدی ما اوها بهی الیه، یعنی وقتی وحی است، وقتی سخن از این است که خداوند متعال با شخصیت حقوقی کار داره، بحث رسالته، یعنی دیگه این حرفا درش نیست، تمام اینها کنار زده میشه، اغراض و خیشاوندی و عاطفه و نه، فقط یک چیزه. یعنی با بیان اوها نشان دهنده یک مطلبی است که وحی الهی است. دیگر از موضوعاتی که در بحث یا ایها الرسول باید مورد بررسی قرار بگیره اینه که ما ادامه آیه رو که میبینیم و این لم تفعل، این خیلی دقیقه، خیلی دقیقه و ارتباط با یا ایها الرسول داره. یعنی آیه یک جورای همه این الفاظش به هم مرتبط و درامیخته هست و گره خورده. ولی وقتی به این لم تفعل رو میبینیم، پیغمبر اگر نگی فما بلغت رسالته، این رسالت خط قرمز میخوره با یا ایها الرسول، اول خیلی درامیخته است، خصوص وقتی که این ما انزل الیک میاد وسط، این بلغ میاد وسط، یک حرف و یک نتیجه ما حصل که مردم بدونید. بدونید بحث ولایت امیرالمؤمنین جزئی از رسالت نیست. حتی یک جورایی نمیشه به صراحت گفت که ولایت رکن رسالته، بلکه کل الکل رسالته. مثلا شما نگاه کنید، در نماز میگی رکوع رکنه و اینکه نماز ارکانی دارد، یعنی کنار یک رکن ارکان دیگه هم هست کنار هم تشکیل نماز میدند، مگر اینکه بگی فقط رسالت پیغمبر یک رکن دارد و اون رکن ولایته. این درسته، اما حس کنی که ارکانی داره، یکی از رکناش ولایته، این درست در نمیاد. یعنی یک حرف است، یعنی تمام 23 سال رسالت یک چیز است بر محوریت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. اینجاست که وقتی یا ایها الرسول خطاب میشه، یعنی رسول من، دنبالش رو بیایید، میاد به اینجا میرسه. خب رسول کارش چیه؟ نکته دیگه عرض کنم، این که حجا یا ایها الرسول پای تبلیغه، لذا رسول گره خورده با تبلیغ. تا بحث تبلیغی نباشه، تا بحث رساندنی نباشه، نمیشه از واژه رسول استفاده کرد. بنابراین به نتیجه از این مطالب یک حرف شد که ما میگیم به استناد آیه شریفه و روایات پیغمبر اکرم 23 سال یک حرف داره بزن، اونم بحث ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، که اگر نماز است شعبه از ولایت، اگر توحید است شعبه از ولایت، یعنی توحید بر مبنای ولایت، نبوت بر مبنای ولایت، صلات بر مبنای ولایت. حالا بشنوید این حدیث رو از امام باقر علیه السلام تا دیگه تردیدی در این مطالبی که عرض میکنم نباشه. امام باقر علیه السلام میفرمایند، آدرس روایت هم کافی جلد 3 صفحه 53، بنی الاسلام علی خمس، اسلام همون که رسالت 23 ساله پیغمبر بود بر 5 پایه است. علی الصلات و زکات، با واژگانهاش آشنا هستید، نیاز به توضیح نیست. علی الصلات و زکات و الحج و صوم روزه و الولایه، چند تا شد آقا؟ 5 تا شد. ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه، آنقدر که تأکید است و گفته شده است و امر شده است و اعلان شده است به ولایت، به اون چارتا اینجور اعلان نشده است. حالا اینجا نکته عجیبش اینه و حقیقتیست این مطلب، حضرت می فرماین فأخذ الناس به اربعین، مردم ناس به چار تاش می پردازند و ترکو حاضهی یعنی ولایه، اون ولایه رو ترکش میکن. البته این مطلب راجع به دوستان امیر المؤمنین، شیعان امیر المؤمنین نیست. شما ترک نکردید ولایت رو، شما محوریت صلات و صوم و زکات و حجتون ولایت دیگه، حج و بر محوریت ولایت میپذیرید. لذا اینکه 23 سال رسالت با خطاب یا ایها الرسول در سال آخر عمر پیامبر و پیامبرش در آخرین خطبه خودش بر مردم، حقیقتی انکار ناپذیر رو مطرح میکنه. به هیچ عنوان نمیشه منکر شد که تمام احکام، تمام فروعات، تمام اصول بر پایه ولایت امیرالمؤمنین. اینم این دلیل. یک دلیل دلیل قرآنی، یک دلیل هم دلیل روایی. دیگه دنبال چی بگردی؟ حرف تمام میشه. لذا ببینید، چون سخن ما آیه ابلاغه، لازم ما فرازهای آیه رو مورد بررسی قرار بدیم. بعد از بحث یا ایها الرسول، نوبت به ما انزل الیک میشه. بلغ رو بیان کردیم در جلسه قبل، چون شروع سخن ما بود در مورد اهمیت تبلیغ، ابلاغ و نقش رسول خدا در رساندن، مفصل بیان کردیم. ببینید، ما انزل الیک سخن از یک مطلبی است که ما قبل بر پیامبر آمده است. این نبوده که بحث ولایت منحصر شده به همون روز قدیر یا ایام قدیر، نه، ما قبل بوده است. که البته یه نکته ای رو عرض کنم خدمتون، و آن اینه که پیغمبر اکرم حتی دعا کردند در زمان حیاتشون راجع به این مطلب که چی؟ همان گونه که خدایا موسی بن عمران دعا کرد که برادرم رو وزیر من قرار بده، من هم دعا میکنم که علی ابن ابی طالب وزیر من باشه. پیغمبر دعاش مستجابه. اما یک نکته، یادتونه یک جلسه عرض ما این شد پیغمبر دخالتی نداره؟ انه امام من الله. حالا این چی میشه؟ عرض میکنه معاشر الناس، انه امام من الله. امام انتخابش از طرف خداست، انتصابش از طرف خداست. بله درسته، پیامبر میداند که امیر المؤمنین وصی اوست و خدا او را انتخاب کرده است. پیغمبر ما در جهت این که به صورت علت تامه نقشی در انتخاب امیر المؤمنین داشته باشه که نداره، خدا انتخاب کرد. اما دعای پیغمبر هم مستجابه. لذا هم در معراج هم در زمین پیغمبر دعا میکنه، خدایا همان گونه که هارون رو به عنوان وزیر برای موسی قرار دادی، علی ابن ابی طالب پسر عمم رو وزیر من قرار بده. اما اون علت تام خداوند باری تعالی است. یعنی یک تشریفاتی در این دنیا عمل میشه، اما آنچه که در علم الهی است، آنچه که قبل از خلقت بر اون خداوند علم داره و بر آن اراده کرده است، این است که انتخاب امام فقط به دست خداوند منانه، نه کسی دیگه. انتخاب بشری نیست، انتخاب شخص نیست، انتصاب از طرف شخص نیست، حتی به دید موروثی هم نیست. گرچه ما میگوییم امام زمان وارث امیر المؤمنین، میگیم حسن ابن علی وارث امیر المؤمنین، این وراثت پیغمبر در خطبه قدیر میفرمایند کسانی که حق من رو قسم میکنند، اونها به ملک و پادشاهی میکشونند بحث امامت رو، این بدون معنا نیست. یعنی این که خداوند در علمش انتخاب کرده است امیر المؤمنین رو، انتخاب کرده است حسن ابن علی رو، و اینها از نسل پیغمبر و حضرت زهرا هستند، لذا قاعده امامت اینه، قاعده و اصول امامت اینه که هر امامی هر آن چه از علم دارد، هر آن چه از اندوخته ها دارد به امام بعد باید انتقال بدهد. لذا امام زمان امروز وارث همه اهل بیت و وارث پیغمبر و وارث 124,000 پیغمبر است، یعنی یک تنه این همه ارث به او رسیده است. سیره امیرالمؤمنینتون رو امام زمان داره، سیره پیغمبر رو امام زمان داره، علم پیغمبر رو امام زمان داره، علم امیرالمؤمنین با همه علومی که در کتب نوشته شده است نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمودن سلونی بپرسید قبل ان تفقدونی، قبل از این که دیگه من در بین شما نباشم. همه این علوم به امام زمانتون رسید. لذا این بحث ارث از این باب است که اراده خدا اینه. امام دوم چه کسی است؟ در علم خدا. حالا که امام دوم ما حسن ابن علی علیه السلامه، از امام قبل و از پیغمبر خاتم و از همه انبیاء گذشته ارث میبرد، در تمام شؤون ارث میبرد. حتی ابزاری هم که نزد انبیاء گذشته است مثل انگشتر سلیمان، عصای موسی و تابوت و اون چیزهایی که در دعای سمات میخونید نزد انبیاء بوده و کارایی داشته، اونها هم ارث میرسد به امام زمان. امروز نزد امام زمان. پس ببینید بلغ ما انزل الیک، وقتی که خطاب میشه پیغمبر برسان آنچه که به تو بیان کردیم در گذشته است، یعنی چی بیان کرده بودیم، چی میدونستی، چی خطاب کرده بودیم، الان وقتشه بیان کن. از این ما انزل هم این مطلب میاد که دقت کنید. یک کسی بگه این ما انزل، این چیزی که بر پیغمبر نازل شده، شاید یک چیزی غیر ولایت بوده، غیر بحث امامت بوده، غیر بحث انتصاب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، اون یک سری شبهاتی هست که وارد شده که بزرگانی بیان کردن پاسخها رو دادن، الان وقتش الان نیست، بخوام بگم حوصله یه جلسه نیست که این ما منصوله چیه و این که آنچه در ما انزل الیک هست این چیه، خصوصیتش چه موضوعیه. همینقدر بگم اثبات شده روایش و تمام قرائن مقالیه و حالیه که در مورد امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است. فقط عرض ما این شد. در بحث شبهاتی که وارد میشه در جای خودش مفصل شبهات فخر رازی بیان شده، چه گفته است، چه پاسخهایی، تمام شده. دیگه مبحثی که ما اینجا داریم در بحث یک سری خوفهایی که بر پیغمبر بوده که بحث والله یعصمک من الناس، چرا پیغمبر ما اینقدر ملاحظه میکردن؟ آیا ملاحظه پیغمبر بحث ملاحظه شخصی بوده که نمیتونیم بپذیریم؟ والله یعصمک من الناس، آیا صرفا آمده که فقط جان پیغمبر رو حفظ کنه؟ یعنی مردم کمین کرده بودن، توطئه آماده کرده بودن که جان پیغمبر رو بگیرند، پیغمبر هم سر جانش میترسید، خوف داشت، لذا بیان نکرد. همونطور که مطرح کردیم آیه تبلیغ در سه مرحله نازل شد، مرحله آخر والله یعصمک من الناس اومد که پیغمبر نگران نباش بگو. آیا این خوف، خوف از جان بوده؟ بیان ما اینه. در جای خودش مفصل باز اثبات داره، اقوال مختلف مخالفین بیان کردن، موافقین چه گفتند؟ اینها جای خود داره در آیه تبلیغ، در جای خودش مطرح خواهیم کرد. اما سخن ما اینه، برگردید به صدر آیه. صدر آیه سخن از یا ایها الرسول است. با یا ایها الرسول شروع میشه که بعد در ادامه والله یعصمک من الناس، یعنی آیه رو تفکیک نکنید مجزا ببینید، یا یست یه خطابه. وقتی والله یعصمک من الناس مطرح میشه، ما نمیگیم فقط پیغمبر خوف داشت از جان. ببینید یا ایها صدر آیه، یا ایها الرسول، یعنی خطاب به شخصیت چیه؟ حقوقی پیغمبره، نه حقیقی. با این دلیل و با این ادله و قرینه اینجا والله یعصمک من الناس، این نمیتونه بگی فقط پیغمبر برای جانش خوف داشت، نمیگفت، به تأخیر انداخت تا آیه تکمیل شد و مهر عاصمیت پروردگار زده شد، اینجا پیغمبر پاشد رو منبر قدیر و بیان کرد و خطبه خواند و دست امیرالمؤمنین بلند کرد. نه، یا ایها الرسول یعنی پیغمبر با خطابی که خدا به او میکنه با شخصیت حقوقی است، یعنی پیغمبر میترسد، خوف دارد از آن رسالتی که به عهده اوست. رسالتش چیه؟ 23 سال رسالت چه بود؟ بیان کردیم دیگه. محوریت رسالت چیه؟ ولایت امیرالمؤمنین، ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین. حالا شاید شما بگید مگه چقدر خوف از مردم و ناس؟ مگه میخواستن چیکار کنن؟ بنا بود چیکار کنن؟ چه توطئه‌هایی کنار پیغمبر بود؟ و تو پرانتز عرض کنم، در جوابی کسی که اشکال کنه خوف فقط به شخصیت حقیقی و جان پیغمبر بود، شما نگاه کنید اصلا کدوم از انبیا سر جونشون ترسیدن و تبلیغ نکردن؟ اینقدر نوح و کتکش میزدن که مجروح میشد سر جونش، اگر میترسید که نمیرفت بنشینه برای مردم بگه، بعد میمد مداواش میکردن تا خوب میشد، چند ماه استراحت میکرد و مداوا میشد، دو مرتبه میمد ابلاغ میکرد، دو مرتبه میزدندش. پس اگر برای حفظ جان بود والله یعصمک من الناس، شما نگاه کنید خود سید الشهدا وارث پیغمبره، وارث امیرالمومنین، اصلا سید الشهدا صاحب ولایت کلیه الهی است، حجت الله است، ولی الله است. اگه سر جون بترسه برای چی رفت کربلا؟ یک کسی بگه نه رفت کربلا چون نمیدونست، خب چه کفر محضه. حتی به نوع کیفیت شهادت، نه تنها امام حسین علیه السلام بلکه امیرالمؤمنین پیغمبر میدانستن به چه کیفیت و جزئیات سید الشهدا به شهادت میرسه. پس امام حسین میداند. پس بحث ما اینه، دقت بکنید، میخوام جا بیفته مطلب. والله یعصمک من الناس تنها نباید بگی به شخصیت حقیقی، یعنی شخصیت حقوقی رو کاری نداشته باشی. بذار مخالفین ها، مخالفین تو ادله‌ای که میارند هی جهت‌دهی میکنند که این والله یعصمک من الناس برای حفظ جان پیغمبر بود، نه محتوا. چون محتوا رو اگه بخوان مطرح کنن و بیان کنن توش میمونن دیگه چی بگن. لذا سخن ما اینه، این نگرانی پیغمبر، دلواپسی کوچیکی نبوده آقا، نگرانی کمی نبوده آقا. من یه مثال بزنم خدمت شما، خوب دقت کنید. ما در روایات داریم، اصلا از روایات هست که شما مثلا میخوای یه کاری بکنی برای خدا، میخوای کار بکنی، هول تو دلته، خدایا این کارو بکنم چی میشه؟ آیا چه اتفاقی میفته؟ نکنه این حرفو بزنن. نترس از این خوف. این خوفی که به دلت وارد میشه، این خوف درسته، نگو من ترسوام. این خوف بر پیغمبرم وارد شد. دقت بکن. بهش میگی یه جلسه خطبه قدیر تو محله و شهر راه اندازی کن، یه کلاس درس قدیر راه اندازی کن. این ابتدا به هم خدایا چی میشه؟ استقبال میکنن مردم، نیان حرف بزنن، نیان بگن نمیدونم خلاف چیه، خلاف نمیدونم چیه، نکنه شما اینا رو میگید یه جای دیگه چی کار کنن. این خوفال تو دل شما میفته یا نمیفته؟ میفته دیگه. این خوفان اشکالی نداره. نمیشه این خوفا که وارد میشه به دل قلبتون بگی وای خدا این خوف داره وارد میشه من ترسوام. نه، بر پیغمبرم این خوفهای این طور بوده، اما در یک اشل و اندازه بی نهایت که در ذهن ما نمی گنجه. ما میخواییم یه جلسه بگیریم یه همچی. لذا میگن این خوفا که به دلتون وارد میشه و دلتون میلرزه ها، نمیدونی چقدر پاداش بهت میدن. یعنی این نگرانی ها خدا میدونه چقدر گناهان تو محو میکنه. این استراب ها. یه بنده خدا یه جلسه یه روزه میگرفت، بعد میمد سوس بشه، یه بار گفت من استرس دارم، حالا این منبریمون به ساعت بیاد، اون چی بشه، شام چقدر بمونه، یه اطعام برسه، به همه اینها رو میگفت. گفت خسته شدم دیگه این استرس ها. انگار گفتم چی داری میگی؟ میدونی این استرس هایی که به تو وارد میشه و تحمل میکنی، اینها ثواب شاید صدها برابر از خود فعل کار باشه. یعنی نباید بگی که این استرس ها که بر من وارد میشه، نه، همین ها که داره وارد میشه داری ثواب میبری. مثلا یک کسی که بخواد مدعی کنه تازه شروع میکنه، یک کسی منبریه، یک کسی تازه میخواد مجلس خونش بگیره، یک کسی تازه میخواد یه تدریس کنه، یک کسی تازه میخواد نمیدونم یه مؤسسه علمی برای امیرالمؤمنین احداث کنه، همه اینا داره تو ذهن و فکر و زندگیش وارد میشه. اینا همش مثبت، همش ثواب داره، همش حسنه است، همش سیئات شما رو داره محوت میکنه، داره بزرگت میکنه، داره رتبه بهت میده. لذا از این خوف، خوف بیجا برداشت کسی نکنه. چرا اینا عرض میکنم؟ چون مطلب ما همینه. پیغمبرتون اگه بیان را به تأخیر میاندازه تا خدا اون فراز و عبارت والله و یعصمک من الناس را نازل کنه، یعنی بچسبه به آیه که یه آیه تکمیل بشه، این خوف پیغمبر یک خوف جانی صرف نیست، گرچه جانی هم باید باشه، چون واسه فرض کنید این پیغمبر رو ترور کنن همون لحظه بعد نتونه رسالتشو بگه، پس بحث جانی هم هست. اما اصل مطلب اینه که حالا که اینو مطرح میکنم اینا چی کار میکنن، این اکثریت چه نوع عکس العملی نشون میدن و تا قیامت چه اتفاقی میفته و تا قبل از ظهور چه اتفاقی میفته. یه برگی بزنیم خب ذهنها باز بشه چه فشار روحی بر پیغمبر وارد. ببینیم برگ اول، برگ دوم، سال اول، سال دوم، زمان سید الشهدا، زمان امام باقر، یک یک بیا جلو تا برسه به الان، دوره غیبت امام زمان. تمام این اتفاقهایی که باعث ظلم و ستم و اذیت و آزار اهل بیت علیهم السلام بوده تا به امروز، همه اینا رو همون لحظه که پیغمبر اکرم خطاب یا ایها الرسول شد، همه رو یک جا میدید، همه رو میدید. لذا ببین چه فشاری بر پیغمبره. یعنی وقتی میخواد بگه من کنت مولا فهذا علیون، مولا تا امیرالمؤمنین رو بلند میکنه یه سر و گردن حتی از پیغمبرم بالاتر دیده میشه، همون لحظه عرض میکنم، اینا شوخی نیست، با تمام وجود میگم، همین که میبینه امیرالمومنین یه سر و گردن رفت بالا، سر حسینشو به نیزه دید، همون لحظه دید، تو نمیتونن تحمل کنن. همون لحظه که بازوی امیرالمومنین گرفت بالا هم لمس میکرد این بازو را تو دستش و فرمود من کنت مولا، همون لحظه حس کرد بازوی شکسته فاطمه رو که کتک خورده به خاطر همین بازو و غیر از این نیست ها. یعنی یه بازو بالا میره، یه دست دیده میشه، دست کیه؟ دست ولایته، میدونه یه دست برای شکسته میشه، یه سر و گردن سری بالا میاد، میدونه یه سر به نیزه میرود. این غم پیغمبره، اینه که والله و یأس مکم من الناس پیغمبر ای به تأخیر میفتاد. خدا چی میگه؟ میگه بگو بگو. رضا پیغمبر ما ترس از جان نداره، ترس از بچه هاش نداره، ترس از یه چیز دیگه، میبینه که اصل امامتو میشکنند، حرمت نبوتو میشکنند. یه وقت یه پیر مردی ها تو محلتون، تو فامیلتون ها، بلا تشبیه، بلا تشبیه و قیاس پا میشه میره، این دوتا بچه دارن مثلا با هم دعوا میکنن، این پیر مرد حالا آیت الله العظمای شماش، بره به اینا بگه که چی کار دارین میکنین با هم دعوا میکنین؟ فکر میکنید یکی از عقلا اگه باشه میگه شأن تو نیست میری بین این دو حرفی میزنی؟ یه حرف زشت میزنن ها، عقلانیش همینه دیگه. لذا باید خوف داشته باشه کجا حرف بزنم، چیکار کنم، چی میشه؟ آخه سر کار پیغمبرتون، سر کار یک مرد آسمانیه. بعض وقتا میگم نکنه یه وقت امامتون رو مثل کسی دیگه ای ببینین، شبیهش هم نبینید، نائبش هم نبینید، اصلا هیچ قیاسی نکنید، قیاسی نکنید و به انحراف کشیده میشید. چرا؟ چون امام شأن، منزلت، خصوصیات، همه چیز متفاوت. حالا خدا این آقا را از بالاها فرستاد، نازل کرد به ما، اومد کنار ما نشست، خاک نشین شد، فرش نشین شد. خدا گناهی کرده؟ خدا گناهی کرده پیغمبر رو از عرش به فرش کشون برا من و تو؟ و حالا که نشسته کنار ما فرش نشین شده، چه جرأتی پیدا میکنی کسی دیگه ای رو شبیه او، مثل او، جاپای او حرفا چیه میزنی؟ اول بشناس امام رو. حدیث امام رضا رو چند جلسه قبل عرض کردم، واقعا بدن آدم میلرزه. امام یعنی این؟ امام یعنی اونی که امام رضا برای ما معرفی میکنه شأنش رو، خیلی مهمه. حالا خدا این آقا رو آورده شده پیغمبر ما، حالا مردم در جوابش وقتی میگه که مردم بدونید من از طرف خدا حرف میزنم، وقت ببین چی کارش میکنن. دقت بفرمایید، من چند نمونه رو عرض کنم خدمتون و حسن ختام باشه این مطالب، که چرا پیغمبرتون اینقدر دل نگرونه، چرا اینقدر استراب داشت، استرابش برای چی بود؟ نگرانی های پیغمبرتون رو دستبندیش اینه: یک، نپذیرفتن مردم، بگم نمیپذیرن، یک. دو، بگم تکذیبم میکنند، سه، بگم به من اتهام میزنند، چهار، استهزا نسبت به من، مسخرم میکنند، پنج، بگم بین مردم تفرقه میفته، بگم استراب و طغیان بین مردم میفته، بگم علی ابن ابی طالب وصی منه، بازگشت مردم به جاهلیت اتفاق میفته، و آخریش همینه، بگم جان خود من و علی در خطر میفته. این مثال جان من و علی در خطر میفته یه مثالی یک شبی براتون زدم که وقتی کسی خیلی علم داره، خیلی پول داره، خیلی اعتبار داره و تمام دنیا مؤسسه و مال و تجاره داره، اگه بره توی یکی از این دهات 10-20 نفر بنشینن پا صحبتش، یه مشاورش هی از این تعریف کنه، اینو میبینید این تمام کشورها مؤسسه داره، اینو میبینید علمه، اینو میبینید فلانه، یه کسی بگی عاقلی پیداشه نگو اینقدر تعریف از این نکن، پاشو بیرون بذاره تکه تکش میکنن. میفهمیم این حرفا یعنی چی که پیغمبر اکرم چرا خوف داشت امیرالمومنین؟ چون نمیفهمیدن مقام امیرالمومنین، حسد میورزیدن. حالا بشنوید، من چند نمونهشو عرض میکنم مفصل. این 8 مورد ببینید، یکیش در بحث نپذیرفتن ولایت، آدرسش هم بهار جلد 37. این جلد 37 رو برید حتما بخونید، رحمت خدا بر علامه محمد باقر مجلسی، رضا بسیاری از روایات در باب قدیر در جلد 37 هست، اگه ترجمهش هم گیرتون بیاد هست برید استفاده کنید. یه عده ای از منافقین میفرمایند که عده ای از منافقین گفتن لا نرضى ان يكون وزيرا، ما راضی نمیشیم این علی رو وزیر خودش قرار بده. و مفصله، من چند تا هست قسمتی از اون رو بیان میکنن. در مورد تکذیبش که خیلی راحته، همتون شنیدید داستان حارث فهری، اومد به صراحت تو رو پیغمبر ایستاد، 12 بودن سر دستشون، این حارث بود فهری، اومد گفت پیغمبر اینی که میگی از کی میگی؟ از طرف خدا میگم. ببین جسارت ها، برامون نماز گفتی قبول کردیم، روزه گفتی قبول کردیم، این که گفتی چیه دیگه، این چیه در آورده جدید راجع به علی میخوای بگیم؟ با گستاخی فراوان پیغمبر فرمودن از طرف خدا، گفت اگه از طرف خداست من نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم تحمل کنم، بگو خدات یه عذاب بر من بفرسته. خدام عذاب فرستاد و عذاب برش نازل شد. لذا نگاه کنید تو بحث تکذیب رسما تکذیب میکنه، همین الانم هم تا به این عمر رسما تکذیب میکنه، هم چیزی نیست. کی گفته پیغمبر علی رو وثیقه رو توجه فرمود؟ در بحث اتهام به پیغمبر اکرم که مفصل، من یکشو حالا یکی دوتاشو عرض میکنم، این که رسما این مطلب رو بیان کردن منافقین و عمر هم تأیید کرد که هازهی منهو عصبیتون، این حرفی که این داره میزنه از رو تعصب داره میزنه، رو علی تعصب داره، علی رو انتخاب کرده. باز در مورد اون دومی نسبت به این مطلب مفصل مطالب هست. در مورد استهزا و به مسخره گرفتن که عجیب، اینها روایتش هم هست، من آدرس عرض میکنم دقیقش رو، جلد 37 که عرض کردم صفحه 119 رو برید رجوع کنید. عمر چی میگه؟ میگه اما ترونه عینیه که انهما عینن مجنون، ببینید که چشمای این پیغمبر چه شکلی دور میزنه، یعنی چه تمسخری بالاتر از این، کناریاش قهقه کنند، یعنی چشاشو نگاه کنه، علیه از زبر بر علی داره چی کار میکنه، علیه زبر. و گفتارهای مختلفشون باز در بحث این مطلب که حضورتون عرض کنم، تفرقه در اثر شنیدن مسئله ولایتی که پیغمبر میدونستن حرفای بین مخالفین زده میشد، حتی روز قدیر تا جایی که بحث طغیان و توطئه است، میترسید پیغمبر. یه جمله ای رو بشنوید که اینها در صحیفه ملعونه اول مطرح کردن، عرض کنم و سخن من تمام. جمله شون این بود که اینا 5 نفر بودن صحیفه ملعونه اول رو نوشتن، چی نوشتن مکتوبشون، بشنوید از این نشنیده ها. اینها یکیشون ابوبکر بود، عمر بود، ابو عبیده جراح بود، سالم مولا ابی حذیفه بود و معاذ بن جبل بود. این پنج نفر برداشتند یه مکتوبه نوشتن، بعدم رفتن تو کعبه، تو خود خونه خدا، اونجا اینا دفن کردن، روشو پوشوندن، هم قسم شدن، هم پیمان شدن. متن صحیفه رو بگم، صحیفه دوم باشه، یک موقع دیگه براتون میگم. اینها این مطلب رو نوشتن: ان امات الله محمدن او قتل لا يرد هذا الامر في اهل بيته. اگه خدا پیغمبرش رو کشت یا از دنیا رفت. چون این نشون میده از همین عبارت اصلا اینا اعتقاد نداشتن به کل نفس ذائقه الموت، ای اگر میوردن، خب معلوم بود هر نفسی از دنیا میره. که بعد یه توطئه کردن، بدن پیغمبر رو زمین بود، عمر اومد حوار کشید، داد زد، حالا نقشه بودا، داد زد گفت چی گفته پیغمبر از دنیا میاره؟ ما نداریم پیغمبر از دنیا میاره. هرچه مردم گفتن و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله رسول، بیان کردن که آقا از قبلم پیغمبر رو از دنیا میرفتن. چی میگی؟ داد حوار. حالا میخواست رفیقش ابوبکر از راه دور برسه، رضا نمیگذاش کسی به پیغمبر. چی گفته پیغمبر از دنیا؟ برین سر کارتون. هرچه این اصحاب خاص میگفتن از دنیا رفته پیغمبر، تو باور نداری، تو قرآن رو نمیفهمی. لذا اینجا ببینین: ان امات الله محمدن او قتل لا يرد هذا الامر في اهل بيت. اگه پیغمبر بمیره یا کشته بشه نمیگذاریم. چی؟ نمیگذاریم. تأکید میکنم اینو دقت کنید، نمیگذاریم این امر امامت تو اهل بیتش جاری بشه. حالا اینا از کجا میدونستند؟ از همون جاسوسا که دخترانشون تو خونه پیغمبر بودن، فهمیده بودن کجا چه خبره. خیلی عزیزان و بزرگوارم، سروران گرامی، خیلی به پیغمبرتون ظلم کردند، خیلی به پیغمبر. از وقت من وقتی منشینم فکر میکنم، حالا دقایقی به توفیق الهی که هادا من فضل ربی منشینم ها، شاید بعض وقتا قبل از اینکه برای امام حسین گریه کنم علیه السلام، بخصه فکر میکنم میبینم واقعا ما اوذی النبی به مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. اخی از کجاست ریشش؟ پیغمبر دیگر کتک زدند، حتی سراشون رو بریدند، بدنشون رو با اره قطعه قطعه کردند. همه امامزاده ای که امامزاده اسماعیل کنارش پیغمبر شعیا، همون جایی که الان مرقد چوبیه، همون جای یه چاهی بوده تو این شهر، اون پیغمبر در اون زمان و اهل اون زمان این پیغمبرشون رو با اره قطعه قطعه کرد. خب بس باید بگیم این پیغمبر بیش از پیغمبرهای دیگه اذیت شد. نه، این نیست، بحث اذیت جسمی نیست، این مقایسه اشتباست. ما اوذی النبی به مثل ما اوذید، یعنی همین حرفا که من الان یک ساعته براتون میزنم، که باید زار زار برای پیغمبرتون گریه کنی که چقدر اذیتش کردن و همه ی مسائل. وقتی که پهلوی فاطمه بین در و دیوار شکسته می شود، پهلوی پیغمبر در بهشت می شکند. هر کجا نشسته ای نیت زیارت ابی عبدالله کن، سه مرتبه بگو یا حسین. به قربت و مظلومیت پیغمبر اکرم عجل ولی یکل فرج و لعافیت و الناس و خفهو به ملائکتی کل مقربین و ایده به روح القدس، آمین رب العالمین.